أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ترعها 70 ذراعا فاستقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سوره مبارکی حقه که در مکه نازل شد، بخش اولش که مربوط به مسائل توحید و جریان عقاب چند گروه یاد شده بود، بخش دومش مربوط به علائم قیامت و احکام قیامت است. از قرآن کریم برمی آید که کل این آسمان و زمین مجموعاً مرتبط بودن، بسته بودن و زمین یک کره است از آسمان جدا شده، به آسمان و زمین از هم جدا شده. در سوره مبارکه انبیا به این صورت فرمود، آیه 30 سوره مبارکه انبیا این بود: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی اگر شما آسمان شناس باشید، سپهر شناس باشید، تجربه علمی نشون میدهد که اینها مجموعاً یک واحد و یک کره بودن. این ستاره زمین نظیر ستارهای دیگر یک کره است از این مجموعه جدا شده. اینا فتح و بسته بودن، ما رتق و باز کردیم. یعنی اگر بررسی علمی بکنید به این نتیجه میرسید، به رؤیتتون میرسد. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا بسته بودن و فتقناه ما فتق رد بگن رد و فرد رد و فرد یعنی بسته را باز میکنن، ما فرد شدن. و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. بعد در این بخش معاد هم میفهمد ما کل این دو کره رو به هم جمع میکنیم و میکوبیم، وقتی کوبیدیم دیگه چیزی نیست. نه اینکه فرق میکنیم، بسته را میبندیم. قبلا آفریدیم بسته بود، بعد این رو باز کردیم تا جای سکونت شما بشه. آب را آفریدیم و مانند آن، اما اینا رو میکوبیم. وقتی کوبیدیم چیزی از آسمان زمین نمیماند، دوباره آسمان زمین جدید میسازیم. پس یه مرحله فتح رتق است که فتح شده برای سکونت مردم و زیست مردم. در پایان این دو را به هم جمع میکنیم، میکوبیم و یک آسمان و زمین دیگر می سازیم که تو سوره مبارک ابراهیم گذشت که فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، که این و السماوات نائب فاعل اون تبدلوست. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، که یه معمایی هم هست به همراه که اون سوره گذشت که این انسان کی از زمین زنده می شود، آیا قبل از تبدیل، همراه با تبدیل، بعد از تبدیل، اگر تبدیل می شود انسان کجا هستن، یا با خود این مجموعه عوض می شود. وقتی انسان وارد زمین شد و خاک شد، کل زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، انسان تبدیل می شود به انسان دیگر، موجودات آسمانی هم تبدیل می شود به موجودات دیگر، برای که اینا این میلیاردها بشر که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اینا همشون تو زمین خاک شدن دیگر. این یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، وقتی ما زمین تبدیل بشه به زمین دیگر، این میلیاردها بشر هم تبدیل میشوند به زمین دیگر. اما چون هویت هر کسی به روح اوست، وقتی ذات اقدس اله این ابدان را دوباره زنده کرد و روح هر کسی را به بدن او مرتبط کرد، این میشه همون شخص. بالاخره این طور نیست که انسان ها بیرون بیان و کل زمین تبدیل بشه به زمین دیگر و آسمان تبدیل بشه به آسمان دیگر. تو این مجموعه گاهی فتق است و رحت تا جامعه بتونه زندگی کنه، گاهی کل این نظام آسمان و زمین تبدیل میشه به آسمان و زمین دیگر. خب بالاخره تبدیل شد. گاهی میفهمد نفقه اول است، گاهی نفقه دوم. بیان سیدن استاد رضوان الله است که این نفقه اول است. در نفقه اول جا برای عرضه نیست، در نفقه اول همه خاموش میشوند. وقتی نفخ فسود اینا خاموش می شوند. نفخه سوم وقتی که دمید فعضا هم قیامون ینظرون، دوباره زنده می شوند. این تعبیر که وقتی نفخ شد شما بر خدا عرضه می شوید، نشانه نفخه ثانی است، نه نفخه اول. نفخه اول همه فرو می ریزند، یعنی کل جهان خاموش می شوند. با یک فوت کردن خاموش می شود، با فوت کردن دیگر کل عالم روشن می شود. اون نفخه دوم که کل عالم روشن شد، شما تعرضون علی ربک. حالا این نظر نهایی باید بعد معلوم بشه که آیا این نفخه نفخه اول است یا نفخه نفخه ثانی. علی ای حال گاه اینها را جدای از هم می بینن، گاهی با هم میبینن. با هم بودن اینها زمان فتح بودن اینهاست، چه کانتا رتقن، جدا شدن اینها فتقناه و کانتا رتقن فتقناه، ما رت بودن ما فتح کردیم. گاهی هم زمین و کوها را با هم میکوبن، نه زمین با آسمان را. زمین و کوها را که این کوها رواسی زمین بودن، اینا در هم میکوبن. آسمان هم مثل اهن منفوش میشود، نظیر جبال که اهن منفوش شود. و کانت السماء واهیه، شقد واهیه. زمین اب نداره، چون کان اصل کل شیء ما دیگه. تو همون سوره مبارک انبیا بود که آب بود، ما از آب این چیزها را خلق کردیم. اصل کل شیء آب بود، ما از آب این چیزها را خلق کردیم. بنابراین وقتی این جبال را در هم میکوبد، دیگه چیزی از زمین نمیمونه. تو بحث‌های قبل بود که این سلسله جبال را روی زمین گذاشتن که جلوی زمین لرزه را بگیرن. اون قسمتی که گسل‌های زلزله است و گسل‌های زمین لرزه است، اون قسمت ها حساسه، رو همون قسمت ها سلسله جبال را گذاشتن که کمتر آسیب ببیند. وگرنه اگر این سلسله جبال نبود یا سلسله جبال جای دیگر بود، اون گسل‌های زمین زندگی رو برای آدم تلخ می‌کرد. اون فو حرارتی که زیر زمین است و مرتب باید تخلیه بشه، جا برای زندگی نیست. اگر کوها نبود یا کوها رو جای دیگر قرار میداد، روی گسل‌ها قرار نمیداد، که جا برای زندگی نبود. لذا تمام گسل‌های زمین همین رو زیر کوها است. بعد میفرماد این کوها که رواسی است، ما ای رو اهل منفوش قرار بدیم، بعد نصب میکنیم، میکوبیم، با هم میکوبیم. حملت الارزو و الجوالو فدکتا دکتا واحده. ما یک دق داریم کوبیدن، یک دک داریم له کردن. دک دقیق تر و ریز کردن از ریز کردن تر از دق است. و دو کتا دک کتا واحده میشه هوای منصوب، چیزی نیمونه ازش. اونگاه دوباره از همه این آسمان زمین جدید میزازد. این نشون میده که نفخه اول است. فرمود و حملت الارزو و الجبالو فدکتا ندقتا. دک دقیق تر، اینا که خورد میکنن میبینید بعضی های مختصر قابل احساس است، هنوز زیر دست با دستا قابل احساس است، بعضی به قدری نرم میشود که قابل احساس نیست. فدکتا، اون دکتا دقیق تر از دقتا است. فدکتا دکتن واحدتن فیومعزن، به جایی که بفرماد تقع الواقعه، بفرماد وقعت الواقعه. این همان است که مستقبل محقق الوقوع در حاک موزیه. به زبان ما این طوره، اما به زبان اونها این واقعه، این قیامت الانم هست. میبینید حالا کی این سؤال را کرد؟ ذات اقدس الهی چجور یاد اینها داد که سوال بکنن؟ یه وقتی سوال بکنن که قیامت کی قیام میکنن، این خیلی علمی نیست. یه وقتی سوال بکنن که این کشتی قیامت کی لنگر میاندازد، این سفینه کی لنگر میاندازد، این مرساها، کی این سوال رو کرده؟ خدا میدونه. کشتی یک لنگری دارد، این لنگر کشتی رو میگن سکان. سکان به حسب ظاهر یه وزن جمعی دارد ولی کلمه مفرد است، مثل کلمه کبار که به حسب ظاهر صورت جمعی دارد ولی مفرد است. این کلمه کباری که در قرآن آمده مفرده. سکانی که ما میگیم در عرف میگن سکان، اون لنگر کشتی رو میگن، این مفرده. وجود مبارک حضرت نوح مرسا، چون ارسا یورسی مرسا مرسی، یا لنگر انداخت. مرسا یا لنگرگاه. در کشتی نوح بسم الله مجراها و مرساها، بخواهد حرکت کند به نام خدا، بخواهد لنگر بیندازد به نام خدا، این معنیش روشنه. اما حالا سوال کردن که قیامت کی لنگر میاندازد. یسالونک عن الساعه که ایان مرساها، معلومش قیامت یک کشتی با سرنشین است و متلاطم دریایی دارد و در حرکت است و در یک روزی لنگر می اندازه. پس الان هست. اگر جریان امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما، هر دو در سرزمین عرفات گفتن که خیر قلل زجیج و کسر الحجیج، حاجی زیاده ناله کمه، تو شما چرا میگید ناله زیاده، حاجی کمه؟ میگید نه ببین، هم امام باقر نشون داد، هم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نشون داد. و بود اینا که با امام زمانشون ارتباطی ندارن و این وضعن، خب همین حال رو دارن دیگه. الان قیامت موجود است، خب یه عده دارن میبینن، این عده دارن آتش میخورن. ببینید اوائل سوره مبارکه نساء دارد که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. برای ما مسلم شد که الان آتش نمیخورند تا ما بگیم این یأکلون فی بطونهم نارا، یعنی به علاقه ما اول به علاقه ما یأتی گفته شد، یعنی الان در آتش میخورند. ما چون آشنا نشنیم قرآن را تعویل میبریم. اونا گفتن خیش را تعویل کن، نه ذکر را. اونا گفتن انما یأکلون فی بطونهم نارا، یعنی یأکلون فی بطونهم نارا دیگر. منتها قیامت ظاهر میشود، نه قیامت حادث بشود. ما میگیم این انما یأکلون فی بطونهم نارا یعنی حرام میخورن و در قیامت حادث میشود، چاره غیر از این نداریم. وگرنه ظاهر آیه اینه که اینا دارن آتش میخورن. البته قیامت هم سیاسته اون سعیرا، اما ما این انما یأکلون فی بطونهم نارا رو هم مثل سیاسته اون سعیرا به قیامت برمیگردونیم، یعنی که آینده چاره ای نداریم، چیزی که نمیبینیم. اما این که سوال کرد قیامت کی، کشتی قیامت کی لنگر میاندازد، عین مرساها منوش الان هست دیگر، الان در حرکت است، بعد یه وقتی آرام می شود. خب این دید یه دید دیگری است. این همه خطبه نورانی هست، امیر است که هم و جنه که من قدرها، هم و نار که من قدرها، این طور دیگه. در این قسمت به حسبی که ما می فهمیم، یعنی بشر می فهمد، فرمود به این که ما آسمان اون میشه، ملک که اسم جنس است بر اطراف این آسمان هست، و یحملو عرش ربک فوقهم، یعنی فوق الخلائق، نه فوق خودشون. یه تختی نیست که این هشت نفر رو بالا سر خودشون امام کنه، که فوق اولین و آخرین. خب حالا نه آسمان مونده که این تخت بزنن رو زمین، نه بزنن تو آسمان، نه زمین مونده. این تخت کجاست؟ این تخت آسمانی نیست، زمینی نیست. این تخت، تخت مدیریت و ربوبیت و فرمان روایی خداست که استوا علی العرش. اون تخت دیگه تخت جسمانی نیست و فوق اولین و آخرین هم هست. این فوق هم که مال ملائکه نیست، که این ضمیر به خلائق برمیگردد، نه این که معاذلا این یه تختی باشه که هشت نفر ملک این تخت رو سر خودشون حمل کردن. و یحمل عرش ربک یومئذین فوق الخلائق من الاولین و الاخرین یومئذین ثمانیه. خب پس آسمانی در کار نیست، زمینی در کار نیست، این تخت تخت آسمانی نیست، تخت زمینی نیست، تخت ربوبی است. این فرشتگان حاملان و مدیران و مدبران امر الهی هستند که قرآن از این فرشته ها به عنوان مدبرات امر یاد می کند. و یحملو عرش ربک یومئذین فوقهم یومئذین ثمانیه. خب این اگر چنانچه نفخه اول باشد دیگه عرض بر خدا نیست، چون نفخه اول همه خاموش می شوند. این به نفخه ثانی شریک تره. غرض این است که عرضه مال نفخه ثانی است، تو نفخه اول همه خاموش میشن، مگر اینکه نفخه اول و دوم به حسب ما باشد، وگرنه کار ذات اقدس اله و ما امرنا الا واحده یک حقیقت است که با این یک حقیقت کل جهان خاموش میشود، بعد عرضه میشود علالله. وگرنه یوم و ازن تو رزونه این با نفخه دوم سازگار تر است، نه با نفخه اول. لا تخفا منکم خافیه. الانم که چیزی بر خدا مخفی نیست، که تو آیه 60 و 61 سوره مبارکه یونس این بود که هر کاری که میکنید در مشهد پروردگار دیگه، ما تکونون بشهنید ولا تعملون من عمله ولا تسلون من قرآن ولا تعملون من عمله الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی، همین خود وارد بشید در مشهد مایید، مشهود مایید، معلوم مایید. پس چیزی بر ذات اقدس اله این توب دو ما فی انفسکم او تها تخفوه یا حاسب کن به الله. بعضی از چیزها را فرمود که ممکنه بر خود شما مخفی باشه ولی خدا میداند. یعلم و سر سر این تجهر بالغوله فی انهو یعلم و سر و اخفا. همون کارا شما سه قسمه، یه قسم جهری و علنی است که خب شما هم میدونید خدا هم میدونید، یک قسم کاراتون سری است که شما میدونید دیگری نمیدونه ولی خدا میدونه، یک قسم کارهایی است که شما هم نمیدونید ولی خدا میدونه. این تجهر بالقوله فانه جهر را چون لازم بود بیان بود دیگه ذکر نکرد. این تجهر بالقوله فانه یعلم السر فضلا از جهر، فانه یعلم السر و اخفا. گاهی انسان در اثر اون ملکات در 20 سال قبل در درون درون او یه چیزی است که او رو داره اداره میکنه، خودش غافله. فرمود اگر درون کاوی بکنی، روان کاوی بکنی، به عمق دلت برسی، میبینی در اثر کینه 20 سال قبل داری کار میکنی. ما میدونیم این اخفای از سر است، سر نیست که خودت بدونی و دیگری ندونه، اخفای از سر است. چون روانکاوی نکردی اون کینه 20 سال قبل درش هست و الان مثل بیماری که انسان یه غذایی رو خورده، یه غذای مسموم خورده چند سال قبل، حالا که سن بالا آمده و در او اثر می‌دارد، این خداست. پس بنابراین چیزی بر خدای سبحان مخفی نیست. اون روز همه چیز علنی خواهد بود. فرمود لا تخفا منکم خافیه. در این قسمت از سوره حاق فرمود انسان ها دو قسمند، ولی در بخش های از سوره مبارکه توبه به 4-5 قسم تقسیم کرده. سابقین اول و مهاجر و انصار، تابعین و آخرین مرجون لامر الله و آخرون طرفو بزونهم، اونا که خلط و عمل انسال هن و آخر سیعه، اینا 5-6 گروه هن که در سوره مبارکه توبه اینا رو مشخص فرمود. یعنی سوره مبارکه توبه آیه 100 شروع میشه که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار 1، و الذین تبعوهم به احسان 2، بعد آیه 101 فیم من حولکم من الاعراب منافقون 3، 102 و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئات 4، 106 و آخرون مرجون لامر الله ما یعذبهم به ما یتوب علیهم 5. توی اقسام پنجگانه به طور تفصیل ذکر فرمود، اما جنبندی نهایی اینه که بالاخره یه یا اهل سعادتن یا اهل شقاوت. اون در جنبندی نهایی اینه دیگه، چون در جنبندی نهایی این 5 گروه به 2 گروه تقسیم می شوند، لذا فرمود نامه اعمال یا دست راست است، یعنی به یمن و برکت است، یا به مشعمه و شمال و دست چپ. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام اقرأوا کتابیه، به فرشته غیر فرشته مسرور می شود، میگد به این که نامه اعمال همینایی که در دنیا اعمالشون رو نمیگذاشتن کسی ببیند و با خبر بشود و رازدار بودن و سر ناله میکردن، همینها حالا اون روز دیگه جا برای ریا نیست که الان میگن بیاد این نام اعمال ما رو به وسیله هدایت انبیا عمل کردن ببینید. من گمان هم میکردم این یظنون بالله در مورد قطع استعمال می شود، نه زن مصطلح. در همون سوره مبارکه بقره گذشت به این که هم بالآخرت هم یظنون، این زن در مورد علم به کار برده می شود. سر این که زن در مورد علم به کار برده می شود این است که اگر در باره قیامت کسی گمان هم داشته باشد باید مواظب اعمالش باشد، چرا صد به یقین. برای اینکه نه تنها دفع خطر محتمل لازم است، اگر دفع خطر محتمل لازم است، دفع خطر مظنون به طریق اولا لازم است. و اینها هم اگر گمان هم داشته بودن عمل میکردن، اما الان که یقین دارن و هم بالاخره ها یظنون، اینجا هم همینطور است، اینها یقین دارن مؤمن به قیامت هم. یظنون رو بله دیگه، یعنی اینها چرا منتها چرا از اینه یقین دارن، مؤمنن یقین دارن، چرا از یقین به مظنه تعبیر کردن؟ نکتهش همینه که اگر مظنه هم داشته بودن عمل میکردن فضلن از یقین. از این دقیق تر اگر کسی احتمال خطر بدهد دفع چنین خطری لازم است فضلن از مظنه. دو مرحله، مرحله اولویت را دارد، وگرنه اینها موقعن به هم بالآخر دون یقنون. دیگر در همون اوائل سوره مبارکه بقره از یقین اینها شروع شد دیگه، به هم بالآخر دون یقنون، هم بالآخر دون یؤمنون. اینا یقین 100% دارن، یعنی خود هست امیر از باب تفسیر آیه به آیه از همون اول که سوره مبارکه بقره شد با ایمان یقین، ایمان یقین، ایمان یقین شروع شد. اینطور نیست که معاذ الله اینا گمان داشته باشن که، اما نکته اینه که چرا در مورد یقین به مظنه تعبیر شد؟ برای اینکه ما بفهماند اگر کسی مظنه داشته باشد به خطر مهم باید او حواسش جمع باشد، چرا صد به یقین. اینجا هم همینطوره، اینی ذنن تو انی ملاق حسابه، با اینکه یقین دارن چون هم بالآخرت هم یقینون دیگر. اگر بالآخرته هم یقینون علا بیعت من رب هم، چرا تعبیر به مظنه میکنن؟ میگن اگر چنون چه انسان در این باره گمان هم داشته باشد، چون خطر مهم در باره اگر احتمال هم باشد، اون قدرت محتمل وادار میکند که انسان به احتمال تعبیر. مثلا آنه کسی 5% احتمال میدهد که این قضا مسموم باشد، 5% دیگه یقیناً پرهیز میکنند. گرچه احتمال ضعیف است ولی محتمل قویه. حتی 1% هم اگه احتمال بدهد این آب مسمومه نمیخورد دیگر. اگر احتمال ضعیف است چون محتمل قوی است، قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، چه رسد به مظنه و چه رسد به یقین. وگرنه صدر و ساقه اون بخشا که در باره مؤمنه و هم بالآخرت هم یوقنون، هم بالآخرت یؤمنون، ایناست دیگه. بله دیگه، اونجا هم همونطوره. در باره بعضی ها که مؤمنین محض نیستن، اونجا ممکنه مظنه معنی خاص خودش داشته باشه، اما وقتی که درباره مؤمنین شد، اون جز یقین چیز دیگر نیست، چون دارد به هم بالآخرت هم یقینون، به هم بالآخرت مؤمنون که فراوان هست. درباره کسانی که احتمال میدادن یا مظنه میدادن که طریقه، چون 5 فرقه بودن دیگر، همشون که جز سابقون اولون نبودن، و سابقون اولون بودن 1، و الذین تبعهم به احسان بودن 2، اونا که خلط و عمل صالحن و آخر سیئا بود 4، اونا که مرجعون رو در امر الله بود، اینا بودن دیگه. یقینی دیم بخواه، اینا هم یقین دارن، یقین دارن، منتها چرا از یقین به مظنه تعبیر شد؟ برای اینکه آدم اگر در این امر مهم گمان هم داشته باشد، حتما باید مواظب باشد فضل از که اینا که به بالآخرت هم یقنون، یقنون که فراوانه، که به بالآخرت هم یقنون، بالآخرت هم یؤمنون که فراوان است درباره این گروه. اما برای اینکه ما بفهمانن اگر کسی گمان هم داشته باشه باید دست باشه، حتی بعضی ها تو بیان نورانی احتجاج وجود داره که امام صادق سلام الله در کنار کعبه با عبدالکریم ابن عبید اونجا زندیق معروف همینه که تو احتجاجات مرحوم طبرسی هست. اون زندیق وقتی واردشون معمولا سالانه می اومدن اطراف در ایام حج و تماشای عمومی می کردن، بعد اصرار می گفت که منو با یک دانشمندی که در جمعی اینها باشه آشنا کنید. او رو بردن خدمت وجود مبارک امام استاد سلام الله علیه طبق نقل مرحوم طبرسی در احتجاج. گفت اینا چیکار میکنن دور این یتوفون حول این دور این که چرت و سنگ میگردن برای چی؟ حضرت براهینی بر او اقامه کرد. خودش در پایان میگفت که بین خود و بین من اونقدر براهین توحیدی اقامه کرد که من نزدیک بود خدا را ببینم ولی ایمان نیاوردم. همین ابلکه همین. بعد گفت چرا دنبال میگردن؟ فرمود که این دستورات الهیست، اگر هم معاذالله خبری نباشه بعد از قیامت اینا ضرر نکردن، یه کار بیهوده ای کردن، اما اگر باشد چه این که هست تو جواب خدا رو چی میگی؟ ساکت شد، چندین سوال جواب کرد. بعد وقتی که این مصاحبه تمام شد از او سوال کردن که کیفه وجدته، گفت من به شما گفتم من رو به یک دانشمند معرفی کنید، شما من رو به یک دریا انداختید. بعد گفت کیفه هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، این پسر کسیست که پدرش در عمر تراشید. مگر عرب چون میدونید سر تراشیدن حرام دیگه، یعنی کسی بخواد سر جوان رو بتراشه. خون تو روایات ائمه از درام فرمودن که الشعر احد الجمالین، مگر میشه سر جوان را آدم بخواد بزور بتراشه؟ این گناه هست. یک دیه، یعنی دیه با دیه بپردازد، نه که پول سلمانی رو بده. اگه کسی سر جوانی رو به زور بتراشه معصیت کرده، اولا با دیه بپردازد. چون از دست بود الشعر احد الجمالین، این جمال جوان زیبایش هم همینه. خب مگر عرب حاضر است که سرش بتراشه؟ اون هم قربت الله، نه اونطوری که میره سلمانی. اگه کسی روز دهم سرش تیغ بکنه به طور عادی که مقبول نیست. بگد اون چه در سر داشتم در پای تو ریختم قربتن الیک، مثل نماز دیگه، چون باید به قصد قربت حلق کنه دی سر روره دیگه، یعنی اینجوری سرش بده دیگری بتراشه که کافی نیست. همونطور که رمی جمر قربتن الله هست، قربانی قربتن الله هست، سر تراشیدن هم قربت الله هست. ابن ابی لوجا گفت که این پسر کسی است که پدرش سر همه را قربت الله تراشید، من با او که نمیتونستم بحث کنم. خب قرار از اینه که این وضع اینه. حضرت فرمود اگر معاذ الله یقین در کار نباشد، احتمال هم باشد، خطر خیلی مهم است، انسان باید که به دستور الهی عمل بکنه. لذا در موردی که یقین است و علم قطعی و 100% است تعبیر به مزن نمی کنن که اگر گمانم باشد باید حواستون جمع باشد. انی ظننت انی ملاق حسابیه، این گروه فهوه فی ایشت راضیه، ایشه باید مرضیه باشد نه راضی، یعنی ذاتی رضاست. زندگی مرضی انسان است نه راضی است، منتها اینجا ذات رضاست، یعنی هر کس به این زندگی رسیده است راضی است. فی ایشتن راضیه، نه از خوراک و خوردن راضی است. اینا کسانی هستند که نفس مطمئنه دارن. نفس مطمئنه به دو وصف موصوف است، یکی راضی عن الله است، یکی مرضی لله است. راضی عن الله است که به قضا و قدر الهی راضی است، اون چه از ناحیه ذات اقدس اله به اون میرسد راضی است. رزن به رضا الله، رزن به قضا الله کار مؤمن است. مرضی است چون تمام کارهای او مورد رضای خدای سبحان است. از جمع رضا و مرضی که در آیات رضی الله عنهم و رضوا عن از جمع این دو بخش آیات و راضیت المرضیت تعبیر شده. رضی الله عنهم چون تمام کارهایشون درست و رضوا عنه دیگه در هیچ جا گله نکردن، هیچ جا ناشکایتی نکردن، راضی بودن به رضای الهی در موارد امتحان، در بلا و در رخاب و بلا، در همه موارد رضا الله رضا و اهل بیت منندن. از مجموع رضی الله عنهم و رضوا عن از مجموع این دو جمله به عنوان راضیت المرضیه یاد شده است که این شخص دارای نفس مطمئن است. این فی عیشت راضیه نسبت به بدنشون البته هرچه بخواهن لذایز بهشت هست و هیچ رنجی رو احساس نمی کنن، لا لغوان فیها ولا تعصیم، هیچ رنجی ناروایی هیچ چیز نامرایی رو احساس نمی کنن. روحشون چون راضیست به مقام رضوان میرسد که اون مقام رضوان لذت بخشتر از این عیشی راضی است. فی جنت عالیه در بحث هایی که قبلا بود این بود که گاهی ذات اقدس الهی مسالبی هست که لفظ کوتاه هست. خب حالا بگیم لفظ وضع بکنن، لفظ وضع بکنن، باید معنا را آدم بفهمه که برش لفظ وضع کنن. دیگر ذات اقدس الهی بخواد به ما بفهماند، فهم ما اون انجام حدیاده نیست که اون معارف بلند بهش را بفهماند. فهمون از شما درکتون همین مقداره، نمیدونید اونجا چه خبره، که این نکره در سیاق نفس همین دیگه، فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم، که مربوط به نماز شب خواست دیگه، که به نماز شب خونا چی میدن. فبود خیلی از فضائل و برکاتی برای نماز شب خونا هست که این آقا نمیدونه چی بهش میدیم. فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، چه چیزایی که چشم رو روشن میکنه ما چی بگیم. او هر چی میبینه دنیا و آسمان و زمین میبینه دیگه، مادی است. در آسمان و زمین اون مطالب که نیست تا ما بگیم این شبیه اونه، که این همون نظیر استبرق است که در بحث دیروز گذشت. میفرماد مؤمنین در قیامت رو فرش های می نشینند و برمیخیزند که آسترش ابریشمه. خب ابرش یقینا بالاتره دیگه، ابرش چیه به فهم ما نیست، ما چون نمیدونیم جنس چیز ندیدیم که بگی چی، فقط باید بگی که ابرش بهتره. همین متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بطائن هم جمع بطانه است، یعنی آستره دیگه. اون قسمتی که رو خاکه اون قسمت ابریشمه. خب ابر یقینا بالاتره دیگه، دیگه از ابر در قرآن هیچ خبری نیست که ابرش چیه، چون به ما چی بفهمونن. برای اینکه ما نمونه هایی رو دیدیم و چیزایی هم که دیدیم میفهمیم، چیزایی که ندیدیم که نمیفهمیم. لذا فرمود فی جنت عالیه قطوف ها یعنی چیدن میوه ها نزدیک، زحمتی نخواهد داشت. کل و وشت و هنیان اما به ما اسلفتون فل ایام الخالیه. و اما من اوتی کتابه و به شمالهی بعد، اما حالا اون چه که شما گذروندین ذات اقدس اله به ما اسلفتون میده، اما کریمانه با ما رفتار میکنه. فرمود شما یک قدم به ما اسلفتم که بیارید ما ده برابر میدیم دیگر. این ده برابر دیگه جز اسلفتم نیست. فرمود من جا بالحسنه فلو عشرم سالها، اینم قبلا ملاحظه فرمودید. نفرمود اگه کسی تو دنیا کار خوب بکنه همون اسلفتم بشه. این اسلفتم با من جا بالحسنه تفسیر میشه. به ما اسلفتم یعنی کار خوبی کرده اید، کار خوبی کرده اید رو کسی پاداش نمیده. این کار خوبی را کرده اید و نگه داشتید و به هم نزدید و تو دستتون بود و جا بله ما قبول بود، نه من فعلا حسنه اگر کسی یه کار خوبی کرد، تو روایات هست که ای به این بگه، اون به اون بگه، این منر بزنه، اون به اون بگه، یه عظما بگه، یه اعظم بگه. فرود مثل یه گلیست که هر باری که گفتید یه بار دست بهش بزنید، بالاخره این برگ گل پژمرده میشه، چیزی تهش نمیمونه. که نباید به این گل دست بزنی، هی این بگه، اون بگه، این بگه، اون بگه. خب برای چی میگه دست دادن؟ تو روایات ملاحظه فرمود که عمل صالح مثل برگ گله، هر بار که گفتید مثل یه بار دست بهش زدید، خب پژمرده میشه دیگه. ولی کی گفتی؟ به ما اسلفتم مشکل حل نمیکنه. به ما اسلفتم و حفظتم و حفظتم و حفظتم و حفظتم که در قیامت می تو دستتون باشه. من جا ابل حسنه روش. تو دستتون نباشه مشکل، بگید من قبلا اون کار کردم که کسی گوش نمیده. که شما تو محکمه تو حساب باید بیارید دیگه، تو نام عمل باید بیارید دیگه، تو در حساب باید بیارید دیگه. این باید تو که دستتون باشه. خب دیگه نباید به این اون بدید که، اگه به این اون گفتید دیگه تو دستتون نیست که، به هوا رفت. پس این به ما اسلفتمیست که من جا بالحسنه او رو تفسیر میکنه. خب فرمود و اما من اوتی کتابه و به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت الغازیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. بعد بیان خزوه فقلوس و ملجهیم سلوس و مفی سلسله سرها سبون زراعن فصلکو، که این قسمت همیشه و تمش تو بحث فردا بیاد انشاءالله. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یهوز علی طعام المسکین. ببینید این جوریه، والحمدلله.